noche cune
رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
استفاده از ربات‌ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد خود در زمین
با کمک توانمندی داخلی
حسین فروشگاه بدون فروشند آغاز به کار
خیابان فرصت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم. شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. لطفاً تا ساعت 12 ما را همراهی کنید. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما هستید در خیابان فرصت. هوش مصنوعی، موضوعی که امشب بهش بیشتر و مفصل‌تر خواهیم پرداخت. لطفاً شنونده ما باشید. تقریباً بسیاری از مردم امروز در جهان با مفهوم هوش مصنوعی آشنا هستند، مفهومی که البته اگر برگردیم به 20 سال پیش شاید خیلی ها در جریانش نبودن، نمیدونستن چیه و حتی این رشته به قدری غریبه بود که تعبیرهای عجیب و غریبی ازش میشد. اما امروزی که با هم دیگه صحبت میکنیم بسیاری از مردم حداقل با مفهوم اون آشنا هستند و به نظر میرسه که آینده تکنولوژی به سمت هوش مصنوعی در حرکته. در برنامه امشب مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، یا در استودیو یا روی خط تلفن به ما ملحق میشن و البته به سبب رعایت پروتکل‌های بهداشتی ما سعیمون بر این هست که برخلاف هفته‌های گذشته فقط از یک میهمان در استودیو دعوت بکنیم و بقیه بزرگواران رو به شکل تلفنی میزبان باشیم. در برنامه امشب سرکار خانم سپیده عسکری، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، میهمان من در استودیو هستند و دیگر میهمانان ما هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن. خانم عسکری سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب خیابان فرصت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، ممنون از دعوتتون.
متشکر و ممنونم خانم سپیده عسکری و از اینکه آمدید به استودیو. بگذارید که بحث رو با شما از همین نقطه آغاز بکنیم که توی این 20 سال چه گذشته، چه اتفاقهایی افتاده که موضوع هوش مصنوعی حداقل توسط مردم شنیده شده، یک بار به گوششون خورده و این مسئله مهمیه که بسیاری از مردم امروز با این موضوع آشنا هستند و یه چیزایی در مورد شنیدن، هرچند جسته و گریخته، و از اون طرف در فضای تکنولوژیک در جهان میبینیم که به شدت داره سرمایه گذاری میشه و به نوعی میتونیم بگیم که انقلاب چهارم صنعتی یکی از پایه ها و رکن ها و ستون هاش بحث هوش مصنوعی خواهد بود.
بله، بسیار عالی. در ابتدا بهتره به این مقوله بپردازیم که این تعریف اجمالی در مورد این داشته باشیم هوش مصنوعی چه چیزی هست و با چه رویکردی وارد زندگی بشر شده. هوش مصنوعی هم یکی از اختراعات بشره که در پی برآورده کردن یک سری از نیازمندی ها وارد زندگی ما شد. تا قبل از هوش مصنوعی اختراعات بشر در پی برآورده کردن نیازهای فیزیکی بود، مانند راحت سازی حمل و نقل یا انواع فعالیت هایی که میتونستش به صورت فیزیکی راحت تر انجام بشه. برای مثال جرثقیل رو انسان ها اختراع کردن تا بتونن راحت تر وسایل رو باهاش جابجا کنن. اما از یک دوره به بعد نیازمند این بودن بتونن موجودیت یا ماشینی رو اختراع کنن که مانند خودشون قدرت فکر کردن داشته باشه، قدرت تحلیل کردن، پردازش کردن و یا حتی ابداع داشته باشه. اینجا شد که حدوداً از 30 الی 40 سال پیش بحث هوش مصنوعی مطرح شد و کم کم رشد کرد و بزرگ شد تا به امروز رسید، به گونه ای که الان با توجه به اینکه هنوز ما در ابتدای رشد هوش مصنوعی هستیم ولی انقدر در زندگی روزمره ما وارد شده و در صنایع و تکنولوژی ما وارد شده که دیگه هیچ آینده‌ای بدون حضور هوش مصنوعی برای ما متصور نیستش.
و همین مسئله در واقع میخوام این شکلی، حالا به شکل ساده سازی تر اگر بخوایم بگیم، هوش مصنوعی دست ساخته بشره و به سمتی حرکت داده شده که ماشین شبیه انسان بتونه واکنش هایی رو داشته باشه.
بله، دقیقا به همین صورت. در حقیقت با هوش مصنوعی ما ماشینی رو داریم میسازیم که مثل ما توانایی فکر کردن دقیقا داشته باشه. خب از اونجایی که انسان به خاطر محدودیت شرایط فیزیکی که برای خودش، برای جسمش مطرح هست، خیلی از کارها رو نمیتونه با قدرت پردازش بالایی مثل کامپیوترها انجام بده، هوش مصنوعی توانمندی رو داره برای ما فراهم میکنه که با قدرت پردازش بالاتر، با دقت بالاتر و با توجه به اینکه داده های بیشتری رو میتونه بهش دسترسی داشته باشه، به جای انسان قدرت تفکر داشته باشه.
این فکر کردن البته قرار نیست که جایگزین انسان بشه، فقط قراره که کنار انسان باشه، زندگی رو راحت تر بکنه و یک سری شرایط رو تسهیل.
قطعا همینطوره. البته از نظر علمی و تکنولوژی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در حالتی در حال رشد و بزرگ شدن هستن که توانایی فکر کردن حتی بهتر از انسان رو دارن به دست میارن، اما به خاطر نگرانی هایی که وجود داره و یکی از بزرگترین ترس هایی که تو دنیای هوش مصنوعی مطرحه که مقابله انسان با ماشین و یا حتی جنگ انسان با ماشین هست، اومدن سردمداران این وادی و این تکنولوژی رو محدود کردن به صورتی که نتونه روزی سلاحی علیه بشریت باشه. به عنوانی میتونیم بگیم که مدیریت و کنترل سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در نهایت در دست ما انسان هاست و این مهم اینه که ما بتونیم صلاحیت استفاده اونها رو طبق اصول که قراره طبق قوانین جامعه مطرح بشه براشون تعریف کنیم.
در این صورت مثلا برای سینماگران این تقابل ربات و انسان خیلی موضوع جذابی بوده و خیلی خیلی زیاد ازش استفاده کردن. فیلم های سینمایی زیادی ساخته شده، سریال های زیادی ساخته شده. حالا نمونه هایی که من تو این دو سه سال گذشته یادم میاد، مثلا وست وورد بوده، نمیدونم پرسون آف اینترست بوده،
بله،
بلک میرر بوده که حالا مینی سریالی بود که خیلی طرفدار پیدا کرد توی جهان و خیلی زیاد دیده شد. و از این دست مسئله ها، این دست موضوع ها خب خیلی توی چند سال گذشته، یا حتی مثلا خود فیلم سینمایی AI بوده،
بله،
اینها موضوع هایی بوده که برای خیلی ها جذاب بوده و سینماگران به سمتش رفتن و توی این حوزه ساختند توی جهان و با واکنش و هواداری زیادی هم مواجه شده. اما خانم عسکری، نکته اینجاست که این هوش مصنوعی امروزی که من و شما داریم صحبت میکنیم چقدر فرصته، چقدر تهدید؟
بله، بسیار عالی. در مورد استفادهش توی جانمایه سینما و سناریوهایی که تا الان مطرح شده به صورت اقرارآمیز بوده. در حقیقت هیچ وقت اون آینده متصور نیست برای هوش مصنوعی، چون هم اونقدر تکنولوژی پیشرفت نکرده، همین که قرار این استفاده به صورت محدود باشه، در دست ارگان‌ها و یا افراد خاصی نباشه که اختصاصی باشه استفادهشون. هوش مصنوعی در حال حاضر در دنیا رفته در مقوله منبع باز، به این صورت که در اختیار تمام انسان ها هستش و هیچ وقت به اون اندازه بزرگ نمیشه. خب جانمایه که سینما اومده به مقوله هوش مصنوعی داده و در فیلم های علمی تخیلی در موردش صحبت شده، بیشتر خورده چاشنی ترس هم همراهش داشته. اما نکته ای که خیلی مهمتره و واقع بینانی تره، مسئله ای که بحران مشاغل درگیرش میشن به خاطر حضور هوش مصنوعی، چون همونطور که گفتم ما انسان‌ها در قالب جسم یک سری محدودیت‌ها داریم و یک سری قدرت‌های تفکر و قدرت‌های عملیاتی داریم که محدود در جسم و زمان و خستگی و سایر عوامله. مسئله که مطرح میشه، نگرانی‌های خیلی بزرگی که وجود داره اینه که با تکامل هوش مصنوعی و نفوذ هوش مصنوعی به زندگی بشر و انسان‌ها در سال‌های آینده ما چه بخوایم چه نخوایم شاهد این خواهیم بود که خیلی از موقعیت‌های کاری و خیلی از مشاغل تحت تأثیر قرار می‌گیرن، به این صورت که نیروهای انسانی کم کم کنار گذاشته میشن از موقعیت‌هایی که دارن و جایگزینشون سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی میاد. همونطور که گفتم به خاطر سرعت عمل بالاتر، دقت بالاتر و هزینه‌های پایین‌تر. حتی جالب اینه که گاهن رایگان برای ما کار می‌کنن و فعالیت میکنن. خب این نگرانی که در تمام جوامع در حال بررسی کردنه. گاهن بعضی افراد میان میگن خب اصلا ما از هوش مصنوعی دوری کنیم و اجازه ندیم رشد کنه، ولی میتونیم بگیم که این یک اتفاق اجتناب ناپذیره. هوش مصنوعی با زندگی ما گره خورده و هر روز داره بزرگتر میشه. بهترین کار اینه که بیایم رویکرد درست با این مسئله رو بررسی کنیم، به این صورت که بیایم در نظر بگیریم مشاغلی که قراره تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار بگیره و به حقیقت ماشین ها جایگاه انسان ها رو داشته باشن، از همین الان متصور بشیم و این جایگاه رو برای اونا در نظر بگیریم و انسان ها با بالا بردن سطح تخصص، دانش و آگاهی خودشون بتونن مدیریت و کنترل اون مشاغل رو داشته باشن. خب این خیلی اتفاق عالی هست، به این صورته که میاد اصلا زندگی ما بهینه تر میشه، رفاه انسان ها بهتر میشه، گاهن مشاغل خیلی سختی که باعث تحلیل فیزیکی انسان ها میشه، باعث میشه که یک سری خطراتی داشته باشه از بین میره، محول میشه به هوش مصنوعی و انسان ها در شرایط امن‌تر و راحت تر میتونن فعالیت کنن. این یکی از بزرگترین مقوله هایی که میتونیم در مورد تهدید هوش مصنوعی در دنیای صنعت و تکنولوژی در نظر بگیریم.
این موضوعی که در واقع داریم بهش میپردازیم، نکته یه که خب خیلی فرایندهای جهانی رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده، چه در عالم هنر به عنوان یکی از لطیفترین حوزه های بشری، چه در عالم در واقع ادوات جنگی و تسهیلات جنگی و در واقع شرایطی که ممکنه در جنگ ها رقم بخوره و یک طیف بسیار بسیار وسیعی داره. یعنی مثلا من الان استارتاپی سراغ دارم که مثلا در حوزه نقاشی داره کار میکنه و پایه خودش رو مثلا بر هوش مصنوعی گذاشته، تا خدمت شما عرض بکنم که ادوات جنگی که به شکل هوشمند داره ساخته میشه و مورد بهره برداری قرار میگیره و حتی یه جاهای فجایع بزرگی رو داره رقم میزنه. این طیف گسترده به نظر شما از کجا در واقع ساخته میشه و شکل میگیره؟
واقعیت اینه که همونطور که خدمتتون عرض کردم، هوش مصنوعی بسیار توانمنده. ما با سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی داریم اشاره می‌کنیم که قرار دستگاه‌های وارد زندگی روزمره ما بشه، سیستم‌های وارد زندگی روزمره ما بشه که توانایی تفکر، تحلیل مسائل و تشخیص مسائل رو داره، در کنار اینکه سخت افزار بسیار قدرتمندی هم پا به پاش داره رشد می‌کنه، قدرت پردازشی بسیار بالایی داره. و واقعیت اینه که اتفاقی که داره میفته، همین الان که ما اینجا نشستیم، هوش مصنوعی میتونم به جرئت بگم در تمام حوزه های مهندسی وارد شده و داره ازش استفاده میشه، در حوزه های پزشکی و به خصوص داروسازی وجود داره و همینطور هم هر روز ما شاهد رشد و پیشرفتش تو حوزه های مختلف، همونطور که شما فرمودید، حوزه هنر، حوزه ادبیات، حوزه علوم سیاسی هستیم. و این هم به خاطر بحث توانمندی ذات و بطن این موجودیت هست، در حقیقت موجودی که مانند انسان توانایی فکر کردن داره و علاوه بر انسان قدرتمندی فیزیکی بیشتری رو داره و این یک واقعیتیه که اتفاق افتاده. فقط بهتر ما بررسی کنیم و بتونیم از فوایدش به نفع بشریت استفاده کنیم.
و اینکه آینده رو چگونه خواهد ساخت هم نکته مهمیه.
بله، لازم به ذکر، حدود 30 تا 40 ساله که هوش مصنوعی در جوامع علمی مطرح شده و 20 تا 30 ساله که کم کم در صنعت داره وارد میشه. جالب اینه که من خدمت شما عرض کنم ما هنوز در ابتدای رشد هوش مصنوعی هستیم، یعنی هوش مصنوعی هنوز جوانه و آینده بسیار بزرگتر از چیزی که الان داریم و متصور میشه. چیزی که داره بحث میشه تو جوامع تکنولوژی دنیا، تا 50 تا 100 سال آینده هیچ کدوم از مقوله های زندگی بشریت نیست که خارج از استفاده از هوش مصنوعی باشه و حتی فاصله زمانی نزدیکتر از 10 تا 15 سال آینده هوش مصنوعی در تمام تکنولوژی ها، اهم از صنعت، درمان، سرگرمی، قرار وارد بشه. حتی به گفته بزرگ ارگان این عرصه، ما الان در دوره‌ای هستیم به اسم دوره گذار در هوش مصنوعی. در حقیقت ما در دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که بین زمانی هستیم که هوش مصنوعی وجود نداشته و 50 سال آینده که هوش مصنوعی قراره کل دنیا رو تغییر بده. این دوره گذار یه دوره طلایی برای ما. ما می‌تونیم بیایم و نیازمندی‌های زندگی بشر رو در راستای بهینه شدن زندگی خودمون تشخیص بدیم و به نفعی که عالی هستش، به نفعی که به نفع تمام بشریت هست، این علم رو وارد زندگیمون کنیم.
یک دستبندی حالا بحث میشه در موردش، صحبت میشه و بحث های حالا شکل میگیره و اون هم آینده جهان.
بله.
که قراره که چه شکلی بشه، چه اتفاقی بیفته. این دستبندی ها مثلا از 2025 یه سری سناریوها براش گفته میشه تا 2050 و توی این بازه 25 ساله میگن که خیلی اتفاقهای متفاوتی خواهد افتاد و این سناریوها خیلی زمان دوری هم نیست از ما، یعنی 4 سال دیگه زمانیه که به نظر میرسه که AI یه سری اتفاقها رو رقم میزنه، یه سری بهره برداری ها، یه سری رونمایی ها از دستاوردهای این حوزه شکل میگیره. چقدر این زمان رو نزدیک میبینید شما و چقدر واقعی مثلا این 2025؟
واقعیت اینه که خیلی واقعی و خیلی نزدیکه. خیلی از کشورهای جهان سندهای چشم اندازی بر خودشون تدوین کردن که حتی تا 2030 یعنی 2030 که بتونن سردمدار هوش مصنوعی در دنیا باشن و دارن فعالیت هم میکنن، تلاش میکنن برای رسیدن به اون. الان یکی از
کشورهایی که شاید در واقع توی این حوزه تا چند سال پیش خیلی اسمی ازش نبود، هندوستانه.
بله دقیقا همینطوره، هندوستانه و یکی از بزرگترین سردمداران هوش مصنوعی در دنیا الان چینه که تمام المانهای هوش مصنوعی رو هم در صنایع خودش وارد کرده، در حال حاضر در بازارهای خودش وارد کرده و همچنین همینطور هم در حال بزرگتر شدن و این تلاش بیشتره که بتونه این حرکت رو وسیع‌تر بکنه. یعنی شما فرمودید که تا 5 سال الی 10 سال آینده واقعیتی که قطعا اتفاق میفته. یکی از مقوله هایی که هوش مصنوعی خیلی بهش اشاره کرده ماشین های خودرانه، یعنی ماشین هایی که بدون راننده بتونن به صورت کاملا امن در تمام جاده ها تمام شرایط رانندگی کنن و هیچ کدوم از اون خطاهای انسانی که توسط راننده انسان قرار اتفاق بیفته برای اونا دیگه متصور نیستش و این چیزی که تا 5 سال آینده به صورتی میشه که تمام ما بتونیم ازش استفاده کنیم. الان خیلی از خودروسازان
مثلا تسلا که بله پیشگام هست توی این حوزه، توی خودروهای خودران، یکی از در واقع شرکت هایی که به لحاظ سرمایه گذاری توی این حوزه و هرچند هنوز تجاری سازی نکرده اما به لحاظ اون امکان سنجی ها و مطالعاتی که داره توی این حوزه میکنه، خیلی حالا واژه فارسیش رو هم توی ذهنم نمیاد، اون فیزیبیلیتی استادی که داره اتفاق میفته براش، میبینیم که کلی جهش ارزش سهام پیدا کرده و خیلی سهم معتبری شده، خیلی سهمی شده که خیلی ها خواهان اون هستند و به شدت همین روند صعودیش داره ادامه پیدا میکنه.
قطعا همینطوره، چون هوش مصنوعی قراره که زندگی ما رو بهینه تر کنه. تمام صنایعی که از این استفاده میکنن تا رفاه زندگی انسانها رو بهتر بکنن در حال رشد سهام و رشد مالی هستن. همونطور که شما فرمودید شرکت تسلا داره از قدرت هوش مصنوعی استفاده میکنه که یک امکانی به زندگی ما اضافه کنه، هم امنیت برای ما بالاتر بره، هم رفاه برای ما بالاتر بره. همه از این روند خوشنود هستن و قطعا سرمایه گذاری های بزرگی میکنن و چیزی که متصور هست تا 5 سال الی 10 سال آینده این خودروهای خودران انقدر در زندگی ما جریان خواهند پیدا کرد که تمام ما برامون امکان استفاده ازشون وجود داره.
این حوزه حوزه‌ایه که خب بکره و خیلی جهان هنوز رشد عجیب و غریبی توش نکرده، هرچند همینجا دستاوردهایی که داشته دستاوردهای بزرگی بوده، در واقع داشته از صفر یه چیزی رو میساخته و حوزه جوانی در نهایت و البته پیشرفتش هم قابل تحسین و بزرگ. بیایم در مورد این مسئله یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. توی کشور خودمون چه کردیم؟ چقدر به این حوزه توجه کردیم؟ ما یک سند بالادستی داریم به اسم نقشه علمی کشور. توی این نقشه علمی کشور خب یکی از مواردی که در اولویت‌های الف قرار گرفته حوزه آیتی هست و فناوری اطلاعات، که در حوزه نقشه علمی کشور در اولویت الف ماست، کنار 7-8 چیز دیگه مثلا چه میدونم سلول‌های بنیادی، مثلا توسعه صنعت نفت و گاز، مثل خدمت شما عرض بکنم که نانوتکنولوژی و مواردی از این دست. چقدر تو این حوزه تونستیم پیشرفت بکنیم؟
واقعیت اینه که درسته در جهان هوش مصنوعی خیلی زمان زیادی نیست که مطرح شده، یعنی همونطور که من اشاره کردم حدود 30 سال در جوامع علمی و 15-20 سال در صنعت، ولی ما شاهد رشد جهشی این حرکت هستیم، به این صورت که ممکنه تا 2 سال آینده انقدر این رشد جهشی عظیم باشه که حتی در زندگی روزمره خودمونم شاهد سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی باشیم. خدا رو شکر در سالهای اخیر تو کشور هم در حال فعالیت هستن در حوزه هوش مصنوعی، از نظر علمی خیلی روش داره کار میشه در جوامع علمی و دانشگاه ها. همینطور در صنایع هم ما شاهد رشد این هستیم، چون هوش مصنوعی یکی از بهترین کارهایی که میتونه برای ما انجام بده استفادهش در بازارهای خرید و فروشه. ما میتونیم با استفاده از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی رویکردی داشته باشیم که پیشنهاد بدیم به خریدار بابت محصولاتی خودمون داریم ارائه میکنیم، یعنی بیایم بنا به سابقه خرید خریدار از حالا فروشگاه خودمون و علاقه مندیهاش محصولات جدیدی رو بهش پیشنهاد کنیم که احساس میکنیم الان دوست داره اینا رو هم امتحان کنه. حالا این دستبندی که خدمتون عرض کردم فقط شامل فروش تجهیزات نمیشه، حتی در آموزش ما شاهد این هستیم که علاقه مندی افراد سنجیده میشه، میزان استفادهشون از مباحث علمی سنجیده میشه و بر طبق علاقه مندیشون میتونیم پیشنهادهای خوبی داریم بهشون بدیم. این باعث رشد علمی هر چند بیشتر کشور و جامعه علمی کشورم خواهد شد.
آقای دکتر سهیل سهیلی زاده هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای سهیلی زاده سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما، سلام عرض کنم خدمت جناب علی، همه عزیزان، کارشناسان محترم و شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، خیلی خوش آمدید آقای سهیلی زاده.
سلامت باشید.
ما با سرکار خانم عسکری داریم صحبت میکنیم در مورد هوش مصنوعی، اینکه چقدر فرصته، چقدر تهدید آینده چگونه خواهد بود با این پدیده و چقدر باید منتظر ملموس شدن محصولاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان باشیم، در زندگی روزمره مردم که ملموس باشه براشون. همین پرسش ها رو از حضرت عالی دارم قربان، بفرمایید.
خواهش میکنم. حتی توجه داشته باشید من به عنوان یک کارشناس هوش مصنوعی صحبت میکنم. من به عنوان کسی که حالا بوده 10 سال هستش که تو حوزه ذهن انسان دارم تحقیق میکنم، مطالعه میکنم و کار میکنم، در واقع با شما صحبت میکنم. اول میپردازم به اون بخش اول سوالتون راجع به تهدید و فرصت ها. ببینید ما باید یه نگاهی بکنیم به سیر تحول تاریخی که انسان داشته اصلا، که در واقع ذهن انسان بهتره بگیم، که فرض کنید 500 سال پیش تعداد افرادی که سواد ساده خوندن و نوشتن داشتن تو کره زمین خب خیلی کم بوده و به دلیل اینکه حالا چاپ صنعتی و روش‌های دیگری که مبتنی بر تکنولوژی هست برای تولید، تکثیر و در اختیار دیگران قرار دادن دانش وجود نداشته، طبیعتاً دانش هم خیلی محدود بوده و افراد کمی بودن. خب طبیعتاً انسان‌هایی که تون دوره داشتن زندگی می‌کردن ذهن‌های خیلی چون بگیم ساده‌تری داشتن، ذهن‌های مثل ما پیچیده نبوده، توانمندی‌های کمتری داشتن به لحاظ ذهنی. هرچند بشر اومده جلوتر، هم دانش بیشتری تولید شده، هم تکنولوژی، مثلا ساده‌ترین چیزی که اتفاق افتاده صنعت چاپ بوده که اجازه داده که کتاب‌هایی رو که تا قبل از اون در نسخه‌های خیلی کم فقط به صورت دستی میتونسته وجود داشته باشه در تعداد بیشتری تکثیر بشه. در نتیجه خب سرعت تکثیر علم و دانش بشری بیشتر شده. تمام اینا رو از این زاویه بعدش نگاه بکنیم که تأثیر گذاشته روی توامندتر کردن ذهن بشر و تأثیرات در واقع لوگاریتمی داشته دیگه. هرچی جلوتر اومدیم تمام اینا هی به هم دیگه تأثیرات متقابل گذاشتن تا اینکه الان به جایی رسیدیم که شاید بتونیم بگیم در هر یک ماه به اندازه کل تاریخ بشری داره کانتنت، محتوا و دانش تولید میشه و خب اینا طبقاتی داره. این طبیعتاً روی ذهن انسان‌هایی که تو این دور زمانه دارن زندگی میکنن تأثیراتی خواهد داشت. یه بخشش هم این بوده که به هر حال بشر به این فکر افتاده که همونطور که اومده یه جایی از کتاب استفاده کرده برای انتقال دانش